والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت ثالثه بود، عرض کردیم بر این که بعضی از بزرگان در جهت ثالثه در تصرفات سبی در مال غیر على وجه الاستقلال به اذن یا به وکالت مالک فرمودند، بر این که در اینجا ما دلیلی بر بطلان نداریم، زیرا دو وجه هم بیان کردند. یکی این که ادله گذشته موضوعش تصرف سبی در مال خودش بود، بنابراین شامل تصرف در مال غیر نمیشه و شاید نکته محجوریت سبی در مال خودش حفظ مالش باشه، و اما مال تصرفش در مال مالک دیگری که خود مالک اذن داده و راضی شده مال مالش تلف بشه و اسراف بشه ولو در اثر عدم اهلیت سبی، این دیگه مشمول اون ادله نیست. پس بنابراین نمیتونیم از اون روایات و آیات استفاده کنیم محجوریت را در اینجا. یه دلیل بود، پس مطلقات و عمومات صحت اقتضای صحت داره. دلیل دوم هم که هر کسی تمسک مثلا به حدیث رفع قلم و امثال اینها بکنه، گفته میشه که اینجا فعل منتسب است به توکیل به یا به اذن به مالک، به ما هو فعل المالک میشه مشمول اون عمومات و اون مطلقات، دیگه فعل سبی نیست. ما دیروز عرض کردیم که این استدلال درست نیست، زیرا مناسبات امروز بخوایم به دو سه تقریب این را ثابت کنیم درست نبودنش را، یعنی چند وجه هست در با سه وجه میشه اثبات کرد اینکه ادله گذشته شامل این چنین تصرفات سبی در مال غیر علی وجه الاستقلال میشه. یک وجه اونی که دیروز گفته شد، اون این که ما اعمال مناسبات حکم موضوع بکنیم، قرائن ارتکازی و مناسبات حکم موضوع رو تحکیم کنیم در بر اون ادله، بگیم این ادله میخوان ارشاد کنن به همون نکته‌ای که عند العقلا هست. عند العقلا نکته محجوریت سبی یا سفیه عبارت از عدم تدبیرشه، عدم اهلیتشه. عدم اهلیت و عدم مدبریت سبب محجوریت شده، و این اهلیت فرق نمی کنه عند العقلا بین این که تصرفش در مال مربوط به خودش باشه یا مالی باشه که مربوط به دیگری است. تا اون حالت تدبیر و اهلیت لازم را برای ولایت بر تصرفات معاملی نداشته باشه، این صلاحیت ایجاد اون تعهدات و التزامات و ایجاد التزاماتی که کامل باشن و واقعا بتونن موضوع نفوذ و صحت و لزوم و اینها قرار بگیرن نداره. پس چون ارتکاز عرفی و نکته‌ای که علت محجوریت عند العرف، اون نکته فرق نمی‌کنه بین تصرف سبی در مال خودش و تصرفش در مال دیگری، مسئله حفظ مال سبی نیست، عدم اهلیت سبی فی نفسه، ولذا این فرق نمی کنه بین تصرفش در مال خودش و تصرفش در مال دیگری. پس به این مناسبت یا با این ارتکاز ما از اون روایات و آیات امضای این کلی این نکته را می فهمیم، نکته عدم اهلیت سبی و عدم مدبریت سبی که عند العقلا هم همچنینه. این یه بیان. این بیان را گفتیم آقایونی که این مناسبات حکم موضوع را خیلی اعمال نمی کنن یا قبول ندارن، میگن نحنو ابناء الدلیل، دلیل هم پیششون عبارت از همون اطلاق و عموم و ظهور لغوی و این حرف هاست، خب ممکنه مورد قبول نشه. وجه دومی که امروز بخوام اضافه کنیم اینه که ما تمسک به اطلاق لفظی هم میتونیم بکنیم، و اون در روایت، در هم در روایت هم در آیه، اما در روایات دو تا از اون روایات قدر متعقن دو تا از اون روایتی که گذشت داره اطلاق لفظی بود. یکی روایت حمران بود، والغلام لا یجوز امره فی الشراء او البیع ولا یخرج عن الیتم حتی یبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. والغلام لا يجوز أمره في الشراء أو البيع، این مطلقه، شراء و بیع برای خودش، شراء و بیع برای دیگری. و اضافه امر به هو، این اضافه به لحاظ صدور امر از او، صدور رأی و التزام و تعهد از اوست، نه به لحاظ اینکه مال مال اوست. امره امر مال اوست، یصدق عنوان امره در اونجایی که اراده و انشاء و به اصطلاح تعهد مال اوست، گرچه مال مال او نیست، مال مال کسی دیگری است. بالولایه بالوکاله از غیر آمده، این امر را متولی شده. پس بنابراین اینجا اطلاق لا یجوز امره فی الشراء و البیع شامل میشه شراء و بیع سبی را که به نحو استقلال شراء و بیع میکنه، در مال خودش این کارو بکنه یا در مال دیگری بکنه. امرو این اضافه امر به او لازم نیست در صحت این اضافه این که مال هم مال او باشه، بلکه لازمه این که اون تعهد و التزام، تعهد و التزام او باشه. و در بابی که استقلالا عمل میکنه ولو با وکالت از مالک، امر امر اوست، تعهد تعهد اوست و او داره انشاء بیع جدی میکنه و التزام میده، چون نائب شده به خود وکالت، نائب مناب مالک شده، دیگه صلاحیت تعهد دادن و التزام دادن قهرن پیدا میکنه. پس لا یجوز و امره این شامل شراء و بیع، شامل شراء و بیع از خودش مال خودش، شراء و بیع برای مال دیگری به وکالت از دیگری به نحو تفویض هم میشه. یکی این روایت، یکی همون روایت ابن سنان بود، عبدالله ابن سنان قال سأله ابي وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره، قال حتى يبلغ اشده، قال وما اشده، قال احتلامه، قال قلت قد يكون الغلام ابن 18 واقل او اكثر ولا يحتل، قال اذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز امره. كما فهمش ان اذا لم يبلغ لم يجوز امره، ان جاز امره باز درش اطلاق هست، الا ان يكون سفيها او ضعيفا. اینا هم مثل همین جاز امرو، اعم از این که در امر باشه، تعهدش در مال خودش باشه، تعهدش در امرش در مال دیگری باشه به وکالت از او. در اینجا ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه کتب علیه الشیء، این کتب علیه قرینه است برای این که جاز امرو ناظر به امرش در مال خودشه، چون جایی که مال مال دیگری است علیه نیست، علل غیره. پس به قرینه علیهی، کتب علیهی ما مثلا استفاده کنیم که در اینجا این جواز امره یا جوز امره به لحاظ مال خودشه، چون اگر تصرف در مال دیگری بود، امرش در مال دیگری بود، کتب علیه نبود، کتب علیه خودش نبود، علل دیگری بود، علل مالک بود، چون خودش که مالک نیست. پس به قرینه علیه بگیم این ناظر به اون اوامری، امری که، تعهداتی که، نظراتی که نتیجهش علا خود سبیه، نه نتیجهش علی غیره، یعنی در مال سبی است، پس اطلاق نداره. این اشکال اگر بشه دو تا جواب داره، یکی این که خب این علیه در اون روایت حمران نبود، دومی که در همین جا هم علیه به معنای خسارتون علیه که نیست، اگر بود کانت الخسارتو علیه، این استظهار درست بود که میگیم جایی که مالک نیست در ملک دیگری تصرف میکنه، خسارت بر اون نیست، بر دیگری است. پس المال علیه و الخسارت و الوضیعت علیه و التلف علیه مثلا صادق نیست، لکن کتب علیه شی مقصود این نیست، مقصود خسارت بر اون نیست، کتب علیه شی یعنی کتب علیه تکلیف، اذا بلغ و کتب علیه شی جاز امره. کتب علیه شی الشی اینجا یعنی تکلیف، یعنی میخواد بگه وقتی که صبی بالغ شد و تکالیف الهی از واجبات و محرمات برش ثابت شد و سیئات کتبت علیه، گناه و مؤاخذه برش ثابت شد، این کتبه همون ما قبلا هم گفتیم رفع قلم در مقابل این وضع قلمه، قلم مؤاخذه است و کتابت سیئاته، کتابت عقوباته. کتب علیه شه اینجا به کنایه از همون کتابه سیئات که در بعض روایات هم تصریح شده کتبت علیه السیئات اذا بلغ کتبت علیه السیئات کتب علیه شی یعنی کتب علیه السیئات یعنی مکلف شد به تکالیفی که اگر مخالفت کنه سیئه و عقوبت و مؤاخذه و خطا برش نوشته میشه. بنابراین علیه اینجا به معنای الخسارت علیه که نیست، اینکه اینجوری استظهار بشه کتب علیه السیئات و التکالیف، و این با تصرف در مال غیر هم مناسبت داره، دلیل بر تقید به خصوص تصرف در مال خودش نیست، بس قیدی نمیزنه برای اجازه امره را. پس این استظهار هم درست نیست. کتب علیه سیئات تو روایات دیگه هم داره یا وجوب باید بیند، حالا این بحث قبلا گفتیم کتب علیه شی دیگه باره اون بحث نشد، تو روایات دیگه آمده کتبت علیه سیئات، کتب علیه الوجوب ای بیند. این وجه دو. پس وجه دوم اینه که در روایات، این در روایات، در روایات ما اطلاق لفظی داریم، جاز امره لا یجوز امره مطلقه، شامله تصرفات و تعهداتش در مال دیگری در جایی که به استقلال به نحو تفویض عمل میکنه میشه. چرا جاز امره؟ چرا جاز امره در مقام بیانه که چه وقت یجوز چه وقت لا یجوز، جاز امر مطلق دیگه. خب جواز امره دیگه، مطلق امره باشه، شرایطی مطلق امرش مطلق تعهدش حجت میشه، چرا در مقام بیان نیست؟ این مثل اینکه بگیم احل الله البیع در بگیم در مقام بیان نیست، تجارت انتراز در مقام بیان نیست، چرا در مقام بیان نیست؟ در بیان جواز امرش میگیم در این اذا بلغ جواز امره کل امره، نگفته یک امر دون امر، و الا باز میگفت اذا بلغ جواز امره فی بعض الامور ولم یجوز فی بعض الامور، در مقام بیان از این جهت هم هست دیگه. وجوب به نحو وجوب بفهمی یعنی چی؟ نه اون که جواز امره، امر خودش، نه امری لهو، نه امری ایاه، امرهو، امر خودش داره میگه امرهو بیعن او شرائن، امر این امری که شما میگید این امر اصول، فهم مدلول اصولی امر، خیال کردید امر یعنی تکلیف، امر معنای این نیست در لغت. بنابراین این اطلاق روایات لفظی در آیات هم ممکنه کسی بگه این اطلاق هست، البته از عف این اطلاق وجودش در آیه، اگر ما از اون آیه اولا استمداد کنیم لا تؤتوا السفهاء اموالکم، بنابر تفسیری که اموالکم را به معنای اموال خودتون نه اموال اونها که به دست شماست، گفتیم در اموالکم دو تفسیر هست، لا تو سفا اموالکم، یکی این که این اضافه این اموال اموال سفهاء ولی به دست شماست به ولایه و اضافه شده به شما، چون مثلا این اموال در اصل برای مجموع خلق شده یا در بعضی روایات آمده چون شما وارث اونا هستید، پس در حقیقت اینا بالاخره مال شماست، نبایستی اسراف بشه، نبایستی از بین بره، شما بیا حقی ولو بعد از ارث و مردن او در این مال دارید که تو بعض از روایات آمده. این یه تفسیر بود، بنابراین این تفسیر اموالکم میشه همون اموالهم، باز مخصوص میشه به اموال اونا، اما بنابراین این که ما اموالکم را به معنای اموال خود شما بگیریم که تفسیر دیگر این بود، استظهار میگه که اموالکم یعنی اموال خودتون، اموال خودتون رو هم به دست سفیه ندهید. اگر این چنین تفسیر کردیم آیه، وقت اینجا این آیه قرینه نمیشه برای اینکه کسی مال خودش رو هم نمیشه به دست سفیه بده که او درش تصرف کنه، و زیرا که مثلا از بین میره، تبذیر میشه، اسراف میشه. پس شامل این خب کسی میگه مقصود ممکنه کسی بگه باز اموالکم را ندید یعنی تملیک نکنید به اونها، اعطاء نکنید، نه اینکه اموال مال خودتون باشه در اختیار اونا بذارید که برای شما کار کنه. مثلا یک کسی از این اموالکم که مدلول خطاب اینه که اموال خودتون به دست اونها ندید برای اونها، بلکه شما خودتون ارزقوهم و کسوهم منها یا فیها، شما از این اموال که میخواهید بر اونها بدید بر اونها صرف کنید. پس از این استفاده یه مدلول التزامی هم میشه که حالا که شما اموالی رو که میخواهید بر اونها صرف کنید به دست اونها ندید، پس اموال خودتون رو هم که برای خودتون میخواهید استفاده نکنید اونها هم به دست اینها ندید. یه این چنین دلالتی در اینجا اطلاقی بفهمیم که ندید، نه اون دادنی که برای اونها باشه به دست اونها ندید، نه اون دادنی که برای خودتون باشه که بخواهید استفاده کنید یا مثلا بیع و شرای انجام بدید، بازم ندید دست اونها، چون شما هم در اینجا قهرن از این اموال محروم خواهید شد در اثر اسراف و عدم مدبریت صحیح و عدم رشد صحیح، این اموال بر شما هم تلف خواهد شد. یه اطلاقی مثلا بفهمیم یا دلالت التزامی بفهمیم، گرچه به قرینه ورزقوهم و کسوهم فیها ظاهرش در اینه که نظر به دادن برای اونهاست، ولی بگیم ها خب این قید نیست، بعضی وقت انسان میده برای اونها، بعضی وقت میده برای مطلق باشه، لا تصف اموالکم هر دو قسم رو میگیره، ارزقوهم و کسوهم فیها ناظر به یک قسم از این دادن هاست، بالاخره لا تعطوهم لا تعطوهم اموالکم، به چه نظرتون برای خود اونها باشه چه نظرتون برای خود شما باشه، ولی اونجایی که برای اونها میخواهید چیز کنید خودتون از مالتون برای اونها صرف کنید، اکسوهم ورزقوهم فیها. اینم بنابر این تقدیر یک اطلاقی در این آیه صدر یا دلالت التزامی درست میشه که قهرن آیه ذیل که مخصوص به صبیانه و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا نکاح که مال یتامه و صغاره، او هم چون ناظر به همین نکته است، یه نکته دیگری نیست، ذیل همون آیه است یا آیه بعد از همون آیه است، کسی بگه این اطلاق در این صدر یه اطلاق یا یه دلالت عرفی هم برای اون آیه ذیل در صبی ایجاد میکنه، چون آیه صدر در صفیه نه در صبی، بگیم از این نظر دیگه فرقی نیست بین صفیه و صبی، هر دو آیه دارن صفیه و صبی رو از یک باب حساب میکنند. و این هم این اشکال در آقا بیان، این اشکالی است مثل اینکه خیلی راحت آقایون انجام میدن، اینجوری نیست. در ما چند دفعه گفتیم در مقام بیان بودن گنبد و بارگاه نمیخواد، هر وقت یک خطابی یک کلی یک جامعی ذکر شد اصل اینه که در مقام بیانه. چرا در مقام بیان نیست؟ لا تو اموال کن قرینه، این قرینه صلاحیت نداره برای قرینه، لا تو اموال کن این مطلق، چه به اون شک چه به این شک ندید. بعد در ذیل میگه اگر خواستید برای اونا بدید ارزقوهم خودتون به دست خودتون برشون اعمال کنید. اگر مقصود قرینیت دیگه نگی در مقام بیان نیست، دو مطلبه، یه میگه در مقام بیان نیست، میگه نه در مقام بیان هست قرینه مقیده، اینا دو تا مقدمه از مقدمات حکمته، دو تا رو قاطی نکنید. اینا میگید ذیل مقیده، خون حرفی است که ما هم گفتیم که کسی بگه ذیل مقیده، ولی خب ذیل میگیم منافاتی نداره با اطلاق صد، چرا مقید بشه؟ جایی قید مقیده که منافات با اطلاق داشته باشه، در اینجا منافاتی با اطلاق صد نداره، مقید نیست. این دفعه بحث از مقید بودنه، این دفعه بحث اینه که در مقام بیان نیست، در مقام بیان نیست، مطلب دیگریه. بنابراین این آیه هم کسی ممکنه بگه اطلاق داره مثلا یا دلالت التزامی یا عرفی پیدا میکنه. حالا بالاخره یکفینا در وجه دوم اطلاق روایات جواز امره یا جوز امره مطلقه، این وجه دوم. وجه سوم این که ما از روایات یک مطلبی رو به دست بیاریم، یه استظهار جدیدی در روایات بکنیم به یه نکته‌ای که در اون روایات هست، و اون اینه که بگیم مفاد روایات دسته سوم این است که صبی جواز امرش به معنای، گفتیم جواز به معنای مضی و نفوذه، امر هم اینجا به معنای نظر و رأی و تعهد یا التزامشه، جواز امر صبی را این روایات داره، یعنی نفوذ تصرفات تعهدات صبی را مربوط میکنه و لازم و ملزوم کتب علیه شیء کرده. مفاد روایات اینه که صبی آنگاه تصرفاتش نافذه که قابل تکلیف باشه، هر وقت قابل تکلیف شد جواز امر هم داره، هر وقت قابل تکلیف نبود جواز امر هم نداره. مفاد این روایت دادن یه اینچنین ملازمه است، یه اینچنین ارتباطی است. داره میگه اگر کتب اذا کتب علیه شیء جاز امره، پس شما دائره مدار این نکته اید، جواز امر و نفوذ تصرفات یعنی ارتفاع محجوریت و محجوریت، محجوریت و عدم محجوریت، دائره مدار این که این قابلیت مکلف شدن و تکلیف شدن به الزامات و مسئول شدن در مقابل الزام به فعلی و الزام به ترکی باشه. اگر قابل الزام شدن نبود، تکلیف نداشت، کتابت شیء برش نبود، لم یکتب علیه الالزام، مسئول نبود، خلاصه اگر در مقابل تکالیف مسئولیت نداشت و مؤاخذ و مطالب نبود چون اون تکلیف را نداشت، در این چنین جایی دیگه جواز وضعی و نفوذ امرم نداره. مفاد روایات اینه که داره بین این دوتا رابطه برقرار میکنه. خیلی روشنه این مفاد در روایات. داره میگه اذا کتب علیه شیء و اذا کتب علیه شیء شیء جاز امره. میگه قال قد يكون بره. قال سأله وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده. وما أشده؟ قال احتلامه. قال قد يكون الغلام ابن 18 أو أقل أو أكثر ولا يحترم. قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره. در بعض روايات دیگه هم همینجور بود، إذا بلغ وكتبت عليه السيئات جاز أمره. این تعبیر بین ربط دادن بین این دو مطلب که ان تکتب علیه تکالیف یا سیئات، یعنی جایی که این مسئولیت پذیره، اون وقت یجوز امره. بین این دو مسئله داره این روایت ربط برقرار میکنه. ظاهرش اینه که این وقتی یجوز امره که تکتب علیه سیئات، یکتب علیه شیء، یعنی تکالیف یا سیئات، یعنی وقتی این میتونه امرش و تعهدش و التزامش ماضی باشه، نافذ باشه، جائز باشه، که مسئولیت پذیر باشه، که بشه ازش تکلیفش کرد، بشه الزامش کرد، مؤاخذش کرد، اجبارش کرد. اما اگر تکلیف درش نیست، نمیشه مؤاخذش کرد، نمیشه معاقبتش کرد، نمیشه الزامش به فعلی یا به ترکی کرد، چون تکلیف نداره، اونجا دیگه جواز امر نداره. خب این مفاد این روایات، این مفاد دلیل میشه بر این که ولایت بر تصرف وضعی یعنی عدم محجوریت شرطش مسئولیت پذیریه. شرط ولایت بر تصرف این که اون شخصی که میخواد متولی باشه قابل الزام باشه، قابل الزام شدن باشه، قابل تکلیف شدن باشه. اما کسی که قابل تکلیف شدن نباشه، او دیگه حکم وضعیش هم نافذ نیست، یعنی ولایت وضعی هم نداره، جواز وضعی هم در تصرفات معاملاتیش نداره. و این ارتباط بین این دوتا ارتباط نامربوط نیست، خیلی مربوطه. یعنی با قطع نظر از این روایت هم این ارتباط درسته. چرا؟ چون احکام وضعی در باب معاملات از صحت و ملکیت و امثال اینها درسته غیر از احکام تکلیفی هستن، ولی اینها همه احکام تکلیفی رو پشت سر دارن. یعنی کسی که یک معامله رو انشاء میکنه، روز ملکیت رو انشاء کرده، ولی این ملکیت فقط لقلقه وضع ملکیت نیست، این ملکیت بعدش وجوب وفا هست، بعدش لزوم هست، بعدش الزام هست، بعدش وجوب تسلیم هست. تمام احکام دیگر باب معاملات، احکام تکلیفی که بر اون احکام وضعی باره، گرچه اون احکام تکلیفی غیر از اون احکام وضعی هست و عقلا امکان انفکاک بین این دوتا هست، نمیخوام بگم عقلا اونها عین اینها یا منتزع از اون احکام تکلیفی هست که بعضیا گفتن احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی، مانند شیخ در بعضی کلماتش. ما اینو قبول نکردیم، اونجا گفتیم احکام تکلیفی مستقلن در جعلش، ولی زیاد ممکنه در یه جایی حکم وضعی باشه حکم تکلیفی نباشه. ولی بدون شک حتی عند القائلین به استقلال احکام وضعی، احکام وضعی قنطره‌ای هستند به جهت احکام تکلیفی. اینجوری نیست که احکام وضعی خودشون بدون هیچ حکم تکلیفی منظور باشن، به جهت اونه. چون به جهت اونه، پس جعل این احکام وضعی، جعل این احکام وضعی به ملکیت و نفوذ و صحت و امثال اینها، این باز میبایستی یه جوری در جایی باشه که صلاحیت داشته باشه که برسه به اون احکام تکلیفی. کسی که صلاحیت اون احکام تکلیفی را اصلا نداره چون اهلیتش نداره، مسئولیت پذیر نمیتونه باشه چون صبیه و تکالیف و الزامات متوجه به صبی نیست. مالا بیبلو خب این دیگه اون احکام وضعیه هم که انه اینجا لغو جعلش برای اینها. پس این مفاد این روایات یه امر عرفی هم هست و همین نکته ایست که گفتیم عند الارتكاز العرفی جعل عقلائی جعل نمی کنن صحت را در معاملات صبی و صبی را اصلا اهل نمی دونن برای نفوذ معامله حتی در مال غیر. چرا؟ چون این قابل تکلیف نیست. در اونجایی که میخواد وکیل بشه خب اون آقای اون طرف عقد میخواد الزامش کنه به یک الزامی، نمیتونه اجبارش کنه. وکیلم مسئوله در مقابل طرف خودش، وکیل مفوض هم مسئوله. خیلی از احکام عقد رو که وکیل مفوض انجام میده مسئولیت داره که وفا کنه به او، ولو بره اجبار کنه مالک را که مال بگیره تسلیم بده به دیگری. وجوب تسلیم را مثلا در وکیل مفوض قائلی، اونجا بعضی قائلن به وجوب تسلیم، درستم هست که وکیل مفوض مجبور چون او عقد را انشاء کرده، من که مالک نمیشناسم، من با تو عقد برقرار کردم، خیلی خوب تو باز بری مجبور کنی مالک را که این مال بیاره تسلیم کنی به من، اون دیگه مسئولیت توست که به من فروختی، تو مفوض بودی فروختی، برو پیدا کن مال را از مالکش بگیر و بیار تسلیم به من کن. من میتونم ملزم کنم وکیل را در به این وجوب تسلیم. خب احکام تکلیفیه که بار بر صحت معاملات وکیل مفوض، این احکام تکلیفی دیگه اینجا قابل بار شدن نیست. چرا؟ چون این صبی قابل الزام نیست، قابل تکلیف نیست. پس این ارتباط بین این جواز و امره و بین کتب علیه الشیء، یعنی کتبت علیه التکالیف و الزامات یا مسئولیت پذیری به تعبیر دیگر، این ارتباط عقلایی هم هست و عند العقلاء این ارتباط ثابته و در حقیقت حکمت یا غایت از جعل احکام وضعی هم باز رسیدن به این الزامات تکلیفی است. پس کسی که صلاحیت برای الزام تکلیفی نداره چون مکلف نیست، این امرش هم نافذ نیست قهرن. حتی حالا اگر مال غیر باشه، چون کون المال للغیر معناش اینه خسارتش بر اون نیست، نه اینکه الزام پذیره، بازم الزام پذیر نیست در اون احکامی که بار بر صحت این چنین معامله است که وکیل مفوض انجام داده. پس از این تعبیری که تو این روایات آمده که نفوذ جواز وضع امر را یا نفوذ وضعی را، حکم وضعی را مربوط کرده به حکم تکلیفی به کتب علیه الشیء، ما میفهمیم که اهلیت برای تصرف و عدم محجوریت دائر مدار مسئولیت تکلیف پذیری و مسئولیت و تکلیف پذیری است. پس کسی که قابل تکلیف نیست، قابل تحمل مسئولیت نیست، حکم وضعی هم که جواز امره اونم نداره و این دیگه فرق نمی کنه بین این که در مال خودش باشه یا در مال دیگری باشه. در مال دیگری هم وقتی باشه به نحو تفویض، باز باعث قابل تکلیف پذیری اون تکالیفی باشه که بار بر صحت معامله وکیله و تکالیف موجه به خود وکیله، از قبیل وجوب تسلیم، از قبیل مسائل دیگری که مربوط میشه به خود وکیل مفوض در جایی که عقد را انجام بده. بنابراین به این وجه سوم هم باز این روایات با این بیان و این نکته سومی که تو بعضی از، البته این نکته تو همه روایات نیست، تو همین روایات، تو بعضی از روایات هست مثل صحیح ابن سنان در اون این نکته بود. به این نکته هم باز ما میتونیم اون کبرای کلیه رو استفاده کنیم از این نکته در حقیقت، و اون اینکه جایی که کسی صلاحیت توجه تکلیف بهش نیست و مسئولیت تکلیفی رو اهلیت نداره، اهلیت نفوذ تصرفات در اون و انشاء معاملات هم نخواهد داشت، به طوری که رأی خودش و تعهد خودش و التزام خودش نظر مستقلا مورد نظر باشه، چون این دوتا از هم دیگه منفک نمیشن، این تابع اونه. اذا کتب علیه الشیء جاز امره، این در حقیقت اینا ملازمه. چرا صبیه؟ چون صبیه الزام وزید صبیه نمیشه تکلیف بکنه. نه معنی نداره این مسئوله، این عزیز من، این مسئوله در وکیل مفوض، خود وکیل هم مسئوله، نمیشه تکلیفش کرد. از آیه گذشتیم دیگه، بر نگردیم تو آیه، آمدیم تو وجه سوم. آقا اجازه بدید بحث رو خلاص کن. نکته اول ابتداعا تمسک به ارتکاز، یعنی می‌خواستیم خارج از مدالیل لفظی با قرائن لبی و ارتکازی ظهور رو درست کنیم. نه اینجا خود روایت داله برای این ارتباط شد این دکتر، این که دیگه صریح روایته عزیز من. اونجا اینم نبود، یعنی روایتی که این ارتباط هم درش نبود مثل روایت حمران، اون روایتی که این شرطیت درش نبود باز هم اون نکته اول درش تامه، ولی نکته دوم در اینجا تام، در اونها تام نیست. مثلا روایت حمران نداشت اذا کتب علی الشیء جاز امره، میگه اذا احتلم اذا یبلغ یجوز امره. خب من چه میدونم این مربوط به مسئولیت پذیری است، شاید بلوغ شرط مستقلی است در این و ربطی هم به اون نداره. پس اینجا اون مناسبت عرفی و ارتکازی و قرائن لبی اعمال میکنه و اون نکته اول درست میشه. ولی در این روایت ابن سنان خود روایت دال بر یک ملازمه است، این ملازمه مطلب را ظهور لفظی درش پیدا میکنه، دیگه نیازی به قرائن لبی نداریم، چون داره میگه مشروط است جواز امرش به کتابت التکلیف و سیئات علیه. پس بین این دو رابطه برقرار میکنه صریحا لفظا، نه به نکات عقلایی. خودش داره میگه اذا کتب علیه الشیء جاز امره، این قضیه شرطیه است، این قضیه شرطیه لغو نیست، مدلول لغوی داره، مدلول لغویش ملازمه است بین جزا و بین شرطش. این ملازمه دلیل بر ظهور اون ظهور لفظی موجود در این روایت که دلیل بر مدعای ما میشه که هر جایی که لم یکتب علیه شیء پس لا یجوز امره، هر جایی که نمیشه این آقا مسئولیت پذیر باشه و تکلیف پذیر باشه اونجا دیگه نمیتونه حکم وضعیش هم نافذ باشه، یعنی انشاء بیع و معاملات و امثال ایناش مستقلا تعهداتش نافذ باشه. این دیگه دلالت لفظی است، این دیگه دلالت قرائن لبی نشود. بله این اطلاق نیست دیگه، این نکته دیگری است. یا سیئات، سیئات تکلیف یکی از این نظر، یعنی مؤاخذه، خود طبیعی مؤاخذه هم نمیشه کرد. شما یه مقداری تو این نکات تأمل کنید بعد اشکال، زود اشکال نکنید آخر، یعنی یه شب تأمل کنید فردا ما در خدمت شما هستیم اشکال کنید، اقلا اصل نکته جا بیفته تصورن بین چی هست این نکته، بعد میریم سر اشکالات تصدیقی شما. اینم وجه سوم. بعد در اینجا یه بیان دیگری، یه نکته دیگری هم باقی مونده از دیروز می‌خواستیم بگیم نرسیدیم و اون اینه که در جایی که بخواد وکیل مالک سبی را وکیل کنه از خودش، یه اشکالی در صحت این وکالت هم هست که اساساً این وکالت این دفعه وکیل نیست، فقط وکیل در اجراء صیغه است که ما گفتیم وکیل در اجراء صیغه وکالت نیست، اصلا نیاز به صحت وکالت اونجا نداره، اونجا یه امر تکوینی است، یک واسطه گری و تسبب تکوینی است. عوضی که خودش انشاء و استعمال انشایی کنه، میگه تو که قدرت استعمال انشایی که داری تو انشاء کن. ولی اگه اونجا وکالت هم باطل باشه، میگیم برای اینکه این معامله درسته، چون با این انشاء منتسب به با اجازه مالک یا با رضا و اذن مالک از قبل منتسب به مالک. اما وکیل مفوض که اصلا مالک خبر نداره از معامله، نظری به اون معامله نداره، بلکه شاید اصلا راضی هم نباشه به اون معامله، بازم وکیل مفوض تصرفش نافذه. وکالت به نحو تفویض، این چنین وکالتی در صورتی معامله در معامله وکیل صحیحه که این وکالت صحیح باشه، یعنی نافذ باشه شرعا. اینجا تا اون وکالت در مرتبه سابق صحیح نباشه، تصرف مستقل وکیل باطله. ولی اگر کسی وکیل از کسی شد به وکالتی که این وکالت باطل بود، حالا به هر جهتی، مثلا صیغه رو شرط کردیم، عربیت رو شرط کردیم، مازویت رو شرط کردیم در انشاء نخونده بودن، گفتیم این وکالت باطله، وکیل نیست، تصرف اون وکیل نافذ نیست بر موکل. اگر هر آینه یک وکالتی در یه جایی باطل بود و وکیل مستقل بود در تصرف و تصرفی کرد، اون تصرف نافذ نیست. چرا؟ چون وکالت باطل بود در اونجا. پس در مورد تصرفات وکیل، نفوذ تصرفات وکیل اضافه بر شرایط صحت اون تصرفات نیاز به چی داره؟ صحت وکالت داره. تا وکالت در مرتبه سابق شرعاً و قانوناً صحیح نباشه، اون تصرفات نافذ نیست. اینجا وکیل شدن سبی از کبیر، از مالک به نحو استقلال، خود این وکالت باعث در مرتبه سابقه صحتش ثابت بشه. وقت ما میگیم به چه دلیل صحت این ثابت میشه؟ بدون اذن ولی، که یقینا صحیح نیست این وکالت، بدون اذن، اذن ولی این وکالت صحیح نیست، چون این تصرف در شخص خودشه. وکالت نیاز داره به قبول. اینجا کی قبول میکنه وکالت را؟ خود صبی. خب تصرف صبی در نفس خودش، این هم هر کسی، این بحثی است که بعداً خواهد آمد. یکی گفتیم مدلول، مدلول اون روایات گذشته، جواز امر صبی در دیگه شامل اینجا میشه یقیناً. امر خودش در خودش دیگه، در دیگری نیست. قبول مثل قبول بیع در مال خودش، چون قبول بیع در مال خودش قطعاً مشمول لا یجوز امره. قبول وکیل شدن یا قبول زوج شدن یا زوجه شدن در صبیه، اینا همه مشمول یجوز امره، لا یجوز امره. پس بنابر این که مطلق تصرفات صبی در اموری که مربوط به مال خودشه یا مربوط به شخص خودشه، یعنی تصرف در مال خودشه یا تصرف در نفس خودشه، قبول وکالت تصرف در نفس خودشه. تصرف در نفسم مثل قبول وکالت، قبول نکاح، قبول زوجیت، اینها اگر اولا نباشه از تصرف در مال، اخفا نیست از تصرف در مال، مشمول روایات و ادله لا یجوز امره. پس بدون اذن ولی لا یجوز امره شاملش میشه. خب یکی میگه اینجا خب میاد ولی اگر اذن بهش داد، گفت تو وکیل بشو از این آقا، با اذن ولی دیگه درست میشه. اذن بهش داد ولی، اذن به نحوه اینکه گفت امضا کرد مثلا وکالتش رو، اینجا این اشکال رفع میشه. ولی صحبت سر اینه که آیا میتونه ولی اذن بده که این آقا وکیل بشه از مالک به نحو استقلال؟ ما اگه ادعا کنیم که عند العقلا کسی که صلاحیت ولایت در نفس خودش و مال خودش نداره، این اصلا صلاحیت برای وکالت نداره، چه اذن بده ولی چه اذن نده ولی. صلاحیت برای وکالت قانونی، وکالت به نحو استقلال اصلا نداره، چون گفتیم وکالت همون نکته‌ای که قبلا گفتیم دیگه، این نکته عقلایی است. وکالت به معنای نائب مناب شدن از مالک در ولایت، و این که اون ولایتی را که او داشت، الناس مسلطون علی اموالهم، او را به وکالت میده به دیگری، ولی این دیگری بایستی قابلیت ولی شدن، خودش اهلیت ولایت رو داشته باشه در مرتبه سابقه، یا قابلیت تک به عبارات اخرى ولی کسی است که قابل الزام باشه. همین نکته هم که حالا عرض کردیم، مسئولیت پذیر باشه. کسی که مسئولیت پذیر نیست، نمیشه الزامش کرد، نمیشه اجبارش کرد، نمیشه تکلیفش کرد، تکلیف نداره. این چطور میشه ولایت داشته باشه؟ همچنانی که بر خودش ولایت نداره، بر دیگری هم نمیتونه ولایت داشته باشه، بر اموال دیگری که نائب مناب دیگری بشه. پس اساساً باب وکالت باب نائب منابی در ولایته، و نائب منابی در ولایت فرع مسئولیت پذیری است. کسی که مسئول پذیر نیست، نمیشه ولی باشه، چون چجوری میشه الزامش کرد وقت به نتیجه اون تصرفات یا اعمال ولایتی را که کرده در اونجا؟ بنابراین وکالت هم در وکالت صبی به نحو استقلال، نه به اذن ولی درسته، نه بدون اذن ولی، چون این شرط را فاقده در حقیقت. و این نکته این است که فقها در باب وکیل شدن وکیل شرط کردن اهلیتهما معا. اونجا باب وکالت مراجعه کنید، میبینید آقایون میگن یشترط فی صحت الوکاله اهلیتهما معا، نگفتن یشترط اهلیت الموکل فقط، گرچه بعضی ها اونجا حاشیه زدن، گفتن نه یکفی اهلیت الموکل، اما وکیل اهل باشه، صبی باشه، صفی باشه، ایبی نداره. مدرکی مثلا برای این کبرا پیدا نکردن، بعد اطلاقات به اطلاقات تمسک کردن، اطلاقات مثلا صحت عقود، صحت معاملات، ولی مدرکش در حقیقت این مسئله است که اساسا وکالت بابش باب نائب منابی است، و کسی که اهلیت تکلیف پذیری و مسئولیت پذیری نداشته باشه، اهلیت تولی هم قرار نداره، چه نسبت به مال خودش، چه نسبت به مال دیگری. پس اینجا اصل اون مقتضی وکیل شدن نیست. وقتی مقتضی نبود، اذن ولی نمیاد مقتضی را درست کنه، حالا ولی هم اذن بده، اذن ولی که اهلیت در این صبی در تصرف استقلالی خود صبی ایجاد نمیکنه، تا اینکه بگیم با اون اذن اون مانع رفع میشه. اگر هر آینه مانع در حقیقت حق غیر بود، حق غیر با اذن رفع میشد، مثل مفلس قبلا گفتیم. وقتی مانع عدم اهلیتشه، این عدم اهلیت با اذن ولی هم وقتی بیاد به نحو اذن در این وکالت باشه، با اهلیت چون حاصل نیست درش، قهرن وکالت منعقد نخواهد شد. در اینجا یه نکته کوچیک باقی میمونه که اینم بگیم و از این جهت سوم بگذریم، و اون این که بعضی ها استدلال کرده، یعنی در اینجا ممکنه کسی استدلال کنه بر صحت تصرفات سبی در مال غیر یا شأنی از شؤون غیر به یک روایتی. ظاهرا وقت تمام شد، ما نمی‌رسیم این روایت خلاص کنیم، مجبوریم باز فردا تو جهت ثالثه باقی بمونیم.